الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعلى أجمعين. هذا ذيل نظام پردازی قضایی و بحث از نظام قضایی اسلام رسیدیم به اصول و مبادی که بر اساس اونها الگو پردازی و نهادسازی باید صورت بپذیره. ما 12 تا اصل و عنصر رو به مثابه اصول و پیش انگاره های الگو پردازی و نهادسازی مطرح کردیم و دستاوردها و داده های این 12 اصل رو مورد اشاره قرار دادیم که از هر کدوم از این اصول و همچنین زیر مجموعه های این اصول هر یک از این اصول خصوصا سه قسم از این اصول که عبارت بود از یکی مقاصد و شریعت، دوم قواعد فقه و سیاست و الحکومه و القضا و نیز شؤون ولی امر در قلمرو و قضا که این سه بیشترین فروع و اجزا رو داشتند مرور کردیم و اجمالا توضیح دادیم که هر کدوم از اینها در زمینه نهادسازی چه کار کردی دارن. به اقتضا هر یک مثلا از باب نمونه چه نهادی قابل در واقع تأسیس است و البته که در حد مرور بر این مبادی و بیان نمونه از اونچه که به مثابه برایند این مبادی در زمینی الگو پردازی و نهادسازی قابل بحث هست بکردیم. این مباحث خیلی درازدامن و گسترده است. اصولا کار روی این مجموعه یعنی اصل طرح و اطروحه نظام پردازی و ارائه یک پیشنهاد جامع برای کشاف نظام و ساخت الگو و نمونه و نیز نهاد این سه مرحله نظام، نمونه، نهاد کار بسیار بسیار وسیعی است که هم ورود در قلمرو به این کار عمر درازی می‌خواهد حقا و هم این که اگر می‌خوایم وارد این قلمرو گسترده و این وادی بیکران بشویم از طور بحث فقهی خارج میشیم. الانش هم بگاهی به ناچار از طور بحث فقهی خارج میشیم، اما چه کنیم که این مباحث جز ضروریاته. مگر میشود احکام فقهی قضا رو یا هر حوزه و ساحت حیاتی مهم مربوط به حکومت و سیاست و اینها رو مطرح کرد، جز اینکه شما نهاد مربوط نظام مربوط به آن و سپس الگو و به اصطلاح نمونه عملیاتی و نیز نهادهای مربوط به اون رو به بحث نگذاشته باشید. ما ناچاریم در این زمین ها ورود کنیم لاجرم، اما خب از اون ور هم اگر به اشباع بخواییم ورود کنیم از طور بحث فقهی اصولا خارج میشیم. این یه مشکلیست که ما در واقع هستیم، یعنی درگیر اون هستیم، چون به هر حال در مجموع در واقع این مشکل بنیادین و اساسی رو ما داریم، هیچ چاره‌ای هم نیست. جهت این که از سوی منیازمند به نظام سازی و یا نظام پردازی و الگو و نهاد سازی هستیم، از دیگر سو وارد این بحث ها که بشویم که از واجباته، اما مع الاسف از طور بحث فقهی میریم بیرون، یعنی چون انتظار داریم در بحث فقهی عمدتاً به احکام تکلیف پرداخته بشه، در حالی که ممکنه برایند این بحث ها بیشتر رنگ احکام وضعیه پیدا کنه و ما در فقهمون به احکام وضعیه کمتر اهتمام داریم. لحاظا به محضی که ما از طور بحث های مربوط به احکام تکلیفی بیرون میریم، خب تصور میشه که ما از فقه خارج شدیم، در حالی که احکام وضعیه هم بخشی از فقه هم، بخشی بسیار بسیار مهم و تعیین کننده فقه هند. این از این جهت عرض کردم که یه بار دیگه هم چند جلسه پیش این نکته رو گفته بودم. بعضی از دوستان عزیز طی تماس می‌فرمودن که به این جهت توجه بشه، من این توضیح دادم تا عرض کنم که زمین که به این مسئله ما تفتون داریم، اما واقعیت هم به این است که ما لاجرم باید به این نوع از مباحث هم بپردازیم. این دست از مباحث است که بون پرداخته نشده است و سخت است، چون بی‌پیشینه است، چون اصولا مورد اهتمام و توجه نبوده، به نتیجه فاقد ادبیات کافی است، فاقد مبانی است. ما اونجا با آراء گوناگون مواجه نیستیم تا بتونیم اختیار کنیم، لاجرم باید اختراع کنیم، اقتراح کنیم و اختراع کنیم، لاجرم باید به این شکل اینجور بحثا رو در واقع پیش ببریم. در حال این تذکر از شد از کنم که من اگر بخوایم وارد شم و نه به تفصیل حتی به اجمال دستاوردهای این اصول و عناصر رو که برشمردیم در قلمرو به تشکیلات، هم در مستوای نظام، هم در افق الگو و نمونه، و هم در سطح تولید نهاد و نهادسازی، بس به درازا خواهد کشید. و الا مثلا ما برایند مقاصد شریعه رو باید به تفصیل بحث کنیم، و الا باید برایند قواعد فقه مربوط رو بحث کنیم، و چون که اجمالا به برایند شؤون ولی امر در قلمرو قضا پرداختیم، ولی بخواهیم وارد چیم خیلی طول خواهد کشید. ما البته یه تحقیق گسترده دیگه رو در دست داریم الان که این بحثا اونجا بهش خواهیم پرداخت. ولی خب جا داشت که در جلسات درسم اینها رو میپرداختیم، ولی ناچاریم که اجمال برگزار کنیم و عبور کنیم. عرض کنم که من برای این که لااقل یک اون روش شناسی دستیابی به دستگاه روشگانی تولید نظام یا اکتشاف نظام و تولید الگو و ساخت نهاد رو گفته باشم، امروز یه بحثی رو عرض میکنم تا اینکه این مطالبی رو که در گذشته و اکنون مطرح کردیم اینها رو به نحوی با هم مورد یه نوع تجمیع کرده باشیم و بعد دیگه عبور کنیم بریم روی مسئله انشاءالله احکام و بحثایی دارم به فقیه محض. عرض کنم که ما نیازمند اقدام در سه مستوا و افق هستیم: افق نظام، افق الگو، افق نهاد. عرض شد که افق نظام نیازمند به تبیین مبانی است، یعنی فهم نظام، استنباط نظام دینی و نظم دینی، نظامات اسلامی محتاج بیان مبانی و پیشفرض‌های این امر و همینطور طراحی الگو هم از نظامات نیازمند به مبانی خاص خودشه، باید مبانی رو بیان کنیم. و همچنین تولید نهادهای الگوهای نظامها هم نیازمند است که ما یه سلسله پیشفرض‌های از قبل تعبین کرده باشیم و پذیرفته باشیم، چنون که در هر سه مستوا، در هر سه افق، افق نظام پردازی، افق الگو پردازی، افق نهادسازی، همطوری که در هر سه افق به تبیین مبانی هر یک از اونها محتاجیم، به استخراج قواعد هر کدوم از اونها هم نیاز داریم. یعنی ما باید قواعد هر کدوم، یعنی از هر یک از مبادی قواعدی رو باید استنباط کنیم، قواعدی رو باید استنباط کنیم و ضوابطی رو باید وضع کنیم که به وسیله اونها بتوانیم هم نظام رو استنباط کنیم، هم الگو رو بسازیم، هم نهادها رو تولید کنیم. و طبعا در این میان هم راجع به مبادی سلسله کارهای باید بکنیم، از مسئله استخراج مبادی تا طبقه بندی اونها و رتبه بندی اونها، و هم در خصوص قواعد برآمده از هر یک از مبادی در هر بخشی از مبادی در هر سطحی از سطوح، یعنی سطح نظام، سطح الگو و سطح نهاد. در هر سه سطح هم محتاج تبیین مبادی مربوط هستیم و در هر بخش از مبادی محتاج تقسیم اونها، طبقه بندی اونها و نیز قاعده گیری از اونها هستیم، قواعد و ضوابطی که از اونها بر میاد باید اینها رو در بیاریم. در نتیجه در کل ما برای دستیابی به یک دستگاهی به عنوان دستگاه روشگانی استنباط و استیاد نظام نمونه یعنی الگو و نهادها لازم است که یک سیری رو طی کنیم، یعنی یه مراحلی رو باید طی کنیم تا اون چه الان دنبالش هستیم. دنبال چی هستیم؟ دنبال ارائه منطق و دستگاه روشگانی اکتشاف نظام و تصنیع نمونه و الگو و تولید نهادها هستیم. دنبال این معنا میخوام به یه منطقی برسیم. ما ممکن است بگیم که دانش مناسب این امر بسیار بسیار مهم رو فاقدیم. ما مثلا دانش‌هایی داریم که برجسته اونها دانش اصول فقه داریم برای استنباط. علم اصول فقه عمدترین ابزار استنباط شریعته، اما علم اصول فقه کنونی برای استنباط نظام و تصنیع الگو برای نظامات و تولید نهادهای تشکیل دهنده و مورد نیاز الگوها کفایت نمی کنه. ما محتاجیم به یک کار جدید در کنار اصول یا به مثابه مکمل اصول، به نوع تکمیل بخشی از اصول، و اون این است که ما محتاج یک دستگاه روشگانی برای این امر که الان ذهنمون زبانمون درگیر اون هست هستیم. مسئله نهاد، مسئله نظام پردازی و الگو و نهادسازی. بخوام یه توافته چه باید بکنیم؟ من امروز بخوام به اجمال اینو بگم، این مطلب رو بگم که اینی که میگم امروز در حد مثلا 20 دقیقه نیم ساعت، چون که اشاره کردم، این یعنی یه عمر کار، یعنی باید ده ها سال کسی و یا کسانی که از فضل و فن و مهارت و بینش دقیق و هوش کافی برخورد دارن متمرکز بشن تا اون چوری که امروز من عرض کنم اتفاق بیفته. به قول شیخ الاستاد مرحوم شیخ مجتبی تهرانی رضوان الله علیه، به قولشون گفت صاف بگم، ما هم صاف عرض میکنیم، کار آقا این سادگی ها نیست. سیر که باید هی کنیم تا دست پیدا کنیم به دستگاه روشگانی استنباط نظام و استخراج الگو و استیاد نهادها، کار یه عمر تلاش علمی هست و نتیجه یه عمر کوشش علمی خواهد بود. ما باید این سیر رو تکنیم. اون سیر چیه؟ من این سیر رو در قالب یک فرایند 8 حلقه‌ای 8 مرحله‌ای تبیین میکنم. والا چرا من به اجمال عبور کنم، تفصیل ندم. 1، اول باید ما روش ویژه اکتشاف نظام‌های دینی رو طراحی کنیم. و برای اینکه روشگان اکتشاف نظام‌های دینی رو به دست بیاریم با چند تا کار کنیم. 1، پیش‌فرض‌های مربوط به نظام پردازی رو مشخص کنیم. پیش‌انگارها و پیش‌پذیرفته‌ها رو مشخص کنیم. ما اول با چه چیزهایی رو می‌پذیریم، چه مبانی رو قبول کنیم تا اصلاً نوبت برسد به نظام پردازی دینی و تولید نظامات. این مبانی رو بحث کنیم. مبانی رو بس کنیم برای چی؟ برای که فقط یک کار مثلا نظریه محض انجام شده باشه؟ نه خیر، بلکه این مبانی رو بگیم تا اینکه بتوانیم بر اساس این مبانی قواعد تولید کنیم، ضوابط تولید کنیم، قواعد کشف نظامات رو، ضوابط اکتشاف نظامات دینی رو، اینو لازم داریم. و طبعا اگر مبانی رو بحث کردیم، قواعد برآمده از اونها رو مشخص کردیم، باید این قواعد رو هم تنسیق کنیم، صورت بندی کنیم، نظم ببخشیم، نظم و نسق ایجاد کنیم تا بتونیم تبدیل کنیم به دستگاه. تا نظم و نسقی به وجود دارد که دستگاه نمی شود که، نسق نمی شود که، منسق نمی شود که. خب این همه محتاج یک ابر نظریه است یا یک فرا نظریه است. معلومه دیگه، ما در این جور مباحث میریم سراغ نظریه ابتناع. و به نظر ما نظریه ابتناع بهترین نظریه یا ابر نظریه است یا فرا نظریه است برای این مقصود، برای بررسی پیشفرض‌ها و پیشانگاره‌های تولید کننده مبادی منهج اکتشاف نظم دینی، نظام‌های دینی، و نیز استخراج قواعد استنباط نظام‌های دینی و طبقه‌بندی اونها. اول مرحله این شد. عبارت که ما برای نوشتیم اینه. اول گفتیم وحیه تتم، یعنی این منهجیه، این روش شناسی به اصطلاح کشف نظام و ساخت الگو و تولید نهادها، اینا که ما دنبال اینیم که دستگاه روشگانی رو الان به دست بیاریم. این عرض کردیم که با طی چند مرحله میتونه اتفاق بیفته در سه مستوا. از شبت که سه مستوا چی بود؟ النوام، النموذج و الدوائر و السلطات و الدوائر. از شبت که هشت مرحله رو طی کنیم. اولی همیشه که توضیح دیدیم، عبارتمون اینه: الاولا، مرحله اول، الدراسه فی الفرضیات الموفرت لمبادئ منهج اکتشاف النظم الدینیه و استخراج قواعد استنباط النظم الدینیه. و احصاء تلكم القواعد و تنسیقها. ما نیازمندیم که اولا پیشفرضهای این بحث رو مشخص کنیم، پیشفرضهای نظام پردازی رو اولا، ثانیاً مبادی برآمده از این پیشفرض‌ها رو مشخص کنیم. فرضیات و مبادی منهجه اکتشاف نظم دینی و بعد بر اساس این مبادی قواعد استنباط نظم رو مشخص کنیم. سپس و احصاء تلکم القواعد و این قواعد برآمده رو بر بشماریم و سپس تنسیق کنیم. عرض شود که کار جز به مدد نظریه اقتناع امکان نداره. برادران این فقط زمانی اتفاق میفته که ما بریم سراغ نظریه اقتناع، از او الهام بگیریم. در چارچوب اصول نظریه اقتناع ما این مهم رو، یعنی تولید چنین روشگانی رو برای اکتشاف نظامات به دست بیاریم. این قسمت رو، یعنی این حدود رو، ما در دروس فقه و سیاست انجام دادیم. در مجموع دروس فقه و سیاست دوستانی که پنجشنبه شرکت میکنن در جریان هستن، ما اونجا این کار رو انجام دادیم. یعنی اجمالاً به اصطلاح در دروس فقه و سیاست این مبانی رو برشمردیم، نست که 100 مبنا رو در 6 گروه و البته در مستوای قواعد خب به بعضی نمونه ها فقط اشاره کردیم، گفتیم کار رو مفصل میبره. این یه مرحله. مرحله دوم این که ما باید بریم سراغ حالا ساخت الگو، النماذج رو، الگوها رو، الگوهای اجرایی نظامها، نظام اسلامی. اونجا هم باز نیازمندیم پیش‌فرض‌های الگو پردازی رو مشخص کنیم و مبادی برآمد از این پیش‌فرض‌ها رو به دست بیاریم و قواعد به دست آمده از این مبادی را برای ساخت الگو، ساخت نموزج مشخص کنیم و این قواعد را هم بر بشمریم و نظم بدیم. پس کار دومی که باید انجام بدیم چه از دراسه فی الفراویات الموفرت لمباد منهج تصنیع النماذج التطبیقیه در مستوی نمونه پردازی و الگو پردازی و استنتاج قواعد تصنیعها عن تلکم المباد و احصاء تلکم القواعد و تنسیقها. ما باید در واقع این قواعد برآمده از در واقع این مبادی اینها رو احصا کنیم، دسته‌بندی کنیم و تنسیق کنیم در قامت یک روشگان. مثل بالایی هم همینطوره. در واقع اون بالایی هم باز به صورت یک منطق، یک منهجیت باید به دست بیاد و قواعد رو باید به نحوی طبقه بندی دسته بندی کنیم که به صورت یک دستگاه در بیاد. در صورت در واقع در قالب یک ارسالت که منطق، در قالب یک منهج کامل به صورت یک به اصطلاح دستگاه و جهاز نحجوی، تعبیر ما جهاز و دستگاه روشگانی باید در بیاد. اونجا که مربوط به حوزه تصنیع و نماز تطبیقی هم هست باید همین با کار بشه. در واقع باید ما تنسیق کنیم این قواعدی رو که از این مبادی به دست میاریم در قالب در صورت یک جهاز و دستگاه روشگانی که این هم بشه روش و روشگان تولید الگوها. این هم شد مال مقام و مرتبه الگو. مرتبه بعدی چی بود؟ مرتبه بعدی مربوط می شد به نهادسازی، تولید نهاد برای الگوها. اونجا هم همین سیر رو باید تکنیم. یعنی چی؟ یعنی باز اونجا پیش‌فرض‌های مربوط به نهادسازی رو اول بحث کنیم. از این پیش‌فرض‌ها یه مبادی درست می شود برای روشگان تأسیس سلطات و دوائر. اون مبادی برایند داره، برایندش در قالب قواعد تأسیس سلطات و دوائر شکل میبنده، صورت میبنده، و باید این قواعد برشمرده شود و نظم پیدا کند و تبدیل به یک روشگان شود. خب پس بنابراین در خصوص نهادسازی هم ما همچنان به طی این طریق و نمط و این سیر و مسیر نیاز داریم. اول فرضیات، پیشانگاره ها، دوم مبادی. فرضیات رو بفرمید المبادی البعیده. فرضیات رو بفرمید همون مبادی بعید است. المبادی البعیده. بعد در واقع اون که مبادی منهجه رو تولید میکنه اونا مبادی وسیطه و مباشر هستند. میتونیم در واقع از اونا اینجور تعبیر کنیم. چون اول ما پیش‌فرض‌های دور یعنی مبادی بعید رو باید مشخص کنیم. بعد مبادی قریب رو مشخص کنیم. از مبادی قریب قاعده رو تولید کنیم. المبادی البسیطه و المباشره یا القریب و المباشره، شما اینا رو هم فرق میکنیم، فرق میزنیم، چون وسیله رو میتونیم ملحق به بعیده بکنیم. مبادی قریبه، درست شد؟ از سرات خدمت شریفتون که در مقام نهاد، هر نهاد سازی هم پس این سری رو داریم، نیازمند به افروزات هستیم و افروزات و یا فرضیات در واقع میشه همون مبادی بعیده. بعد نیازمند به مبادی هستیم در مقابل پیشنگاره ها که میشود همون مبادی غریبه و مباشره. و بعد بریم سراغ استخراج قواعد، بعد احصاء و استقراء کنیم این قواعد رو، و بعد اینها رو صورت بندی کنیم در قالب یک جهاز نهجوی، یک دستگاه روشگانی. در هر سه حوزه ما به این مطلب نیاز داریم. از صورت که این سه مرحله از مراحل در واقع تولید دستگاه جامع روشگانی نظام پردازی و الگوسازی و نهادسازی. اما مرحله سوم، مرحله چهارم این است که ما بیایم این مبادی هر یک از منهجه ها رو تقسیم کنیم، طبقه بندی کنیم. چون بعضی از اینها پیشفرض‌های پیشینی هستند، بعضی از اینها مثل معیار و چارچوب به حساب میان، از یه جنس تنی مبادی. بعضی از اینها یک عامل‌هایی هستند، عناصری هستند که موعد تحقق الگوها و نهادها هستند. پس و اینها یه احتیاج توانندی دارن، خود مبادی هم، مبادی هر مستوا و افقی. این هم یک کار دیگه است که باید قهرن صورت بپذیر. این هم مرحله چهارم از عملیات تولید در واقع دستگاه روشکانی. مرحله پنجم این که آقا عدلهی باید اقام شود برای اثبات و حجیت هر یک از این مبادی. بنابراین نیست که هرچه ما ادعا کنیم دیگران بپذیرن. ما داریم مقدمه سازی میکنیم برای نهاد، تولید نهاد، تولید نمونه و الگو، تولید نظام، تشابه نظام. یه کار فنی اجتهادیه، گسره نمیشه انجام داد. و از جمله جهاتی که باید بحث بشود مسئله حجیت این مبادی است، چون که باید حتی حجیت نظامات رو هم اثبات کنیم. نظامات که تولید می شود برایند یه سلسله مبادی و قواعد هست، آیا حجیت داره؟ باید الزاماً اجرا کنیم یا نه؟ پس مرحله پنجمی که باید طی بشود اینه: تقریر و ادلت حجیت کل قسم من مباد کل من المنهجات الان نحو المضبوط الاجتهادی. کاملا فنی و اجتهادی این کار انجام بگیره، سرسری نمیشه. خب ما متن عبارت المرحله الثالثه و المرحله الرابعه رو نخوندیم. ششمین مرحله این که ما بین هر قسم از مبادی با هر قسم دیگری از این مبادی باید یه نوع نسبت بندی کنیم، نسبت سنجی کنیم به تعبیر دقیق‌تر. باید بگیم آقا این مبانی مقدم بر اون مبانی هم. حالا به اعتبار مثلا رتبی، به اعتبار اهمیت و اولویت، به حس یا حس دیگری. پس برای این مرحله ششم این است که ما نسبت بین کل قسم من مباد کل من المنهجات الى غیره رو مشخص کنیم. چرا این کار رو باید بکنیم؟ چرا باید بگیم مثلا مبدع و اصل مقاصد بر فرض بفرمید اصل تناسب با ظروف زمکانی تقدم دارد؟ چرا این کار رو باید بکنیم؟ به جهت این که گفتیم برای این که اگر اینا رو نسبتشون با هم مشخص نکنیم، بالاخره بین این اصول و این عناصر گاهی تعارض یا تضاهم پیش میاد. دو تلشی حلش بگید اینه که مشخص کرده بودیم آقا مقاصد مهمتر از نمیدونم از ظروف و زمکانی است، ملاحظه شرایط آفاقی و انفسی است. اینو با هم متفاوتن. از صورت که بین همه اقسام، تمام اقسام باید اتفاق بیفته، نه تنها در بین مثلا مقاصد با ظروف زمکانی، بلکه بین همه انواع در واقع مبادی باید یک نسبت سنجی بکنیم. بگیم اگر تعارض بود بین مثلا این که ما مقاصد شریعه رو برش تحفظ کنیم در فرایند مثلا نظام پردازی و نهاد الگو پردازی و نهاد سازی. جای امری دیگر رو مثلا فرض فرمید که بین مقاصد شریعه با الظروف و زمکانیه و یا الخصائص الانفسیت و الافاقیه، اینا رو نسبت به هم چجوری باید جمع کنیم؟ ممکنه مقاصد شریعه چی رو اقتضا کنه از طرفی، ظروف زمکانی چیز دیگر اقتضا کنه، خصائص انفسیه و الافاقیه طور دیگری اقتضا کنه. اینا با هم در تضاهم قرار میگیرن. کدوم باید بر دیگری ترجیح بدیم وقتی نمیشه جمع کرد؟ اندل یعصن الجمع، اگر مثلا در مقام تعارض بین کل مع غیره هر یک از این موادی با هم دیگر اگر به حد یأس رسید که آقا نمیشه اینا رو جمع کرد، حالا که نمیشه جمع کرد بده یکی مقدم بر دیگری بکن دیگه. الجمع و مهما امکن اولا، اما اگر ممکن نبود چی؟ خب حتما باید یکی رو بر دیگری جلو بندازیم. ولذا نسبت سنجی لازم داریم، یعنی اگر در تعارض در آمدن، در تضاهم در تعارض در آمدن پاری و پاری و پاری دیگر، اونجا باید ما ترجیح بدیم دیگه و نیازمندیم به تعادل و ترجیح. از صورت که این هم یک کار دیگری که باید انجام بشود فرض می‌شود. از شما از خدمتون که ما تعارض و تراجیح خیال میکنید فقط در بین ادله مثلا فرض کنید که رواییست، ذهن ما معمولا اینطوریه، ولی نه، مسئله تعارض و تراجیح در خیلی جاها در فرایند اجتهاد پیش میاد. مرحله هفتم، باید ما ترتیب کیفی و رتبی این موادی رو در هر سه مستوا به لحاظ اهمیت و اولویت و همچنین چینش هر یک با در قیاس با دیگری به لحاظ ترتیب سوری و ساختاری، سوری و بنیوی و به صورت به اصطلاح هندسی، اینا رو باید باز مشخص کنیم. پس هفتمین نکته که باید مشخص شه تبیین و ماهوه الترتب الکیفی الرتبی که به مراد به اعتبار اهمیت الاولوی است، و سوری البنیوی که به اعتبار تقدم و تأخره بین کل موادی مع غیره. این برای چی این کار میکنیم؟ حتی تتبین عملیت و کیفیت استنتاج القواعد نابعت انها، تا اینکه ما بتوانیم فرایند و نحوه استنتاج قواعد از مبادی رو مشخص کنیم. اگر این ترتیب رتبی و کیفی و همطور سوری و بنیوی و ساختاری رعایت نشود، خب اولویت رو ترک شده و بساطا به جواب نرسید یا به جواب غلط برسید. پس مطلب هفتم به اصطلاح مرحله هفتم هم اینه. مرحله هشتم و آخر مرحله این که کل این مبادی رو به اقسامها و القواعد برآمده از اونها رو باز به انواعها بالکامل باید تنسیق کنیم در قالب یک جهاز، یک دستگاه که جهاز نحجوی جامع لتنظیم و المعصصه، اینو تبدیل کنیم به یک دستگاه جامع تنظیم، یعنی نظام پردازی و مؤسسه و نهادسازی. این سه نکته کنیم. خب ما با این توضیح در واقع فی الجمله منطق نظام پردازی و الگو پردازی و نهادسازی رو اجمالا توضیح دادیم و به همین مقدار هم قرائت میکنیم و بحث امروز به پایان میبریم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.